بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 423 سطر 17. ثم قال و اذا جاز ان یکون السابق علتا لله فلما لا یجوز ان تکون الحرکت و السابقت علتا لله قهر. ابن سینا در این فصل بیان کرد که فلک نفس دارد و نفسش همونطور که دارای اراده کلی است دارای ارادات جزئی نیز هست، به طوری که هر اراده جزئی علت شود برای اراده جزئی بعد از خودش، هر اراده سابقی علت باشد برای اراده لاحق. یعنی ایشون برای فلک نفس درست کرد تا ارادات جزئیه درست کند و در ارادات جزئیه هر اراده سابقی رو علت میگیره برای اراده لاحق و به این ترتیب بیان کند که فلک اگر دارد حرکت های جزئی انجام میدهد به خاطر این است که ارادات جزئیه پیدر پیدارد، این اراده جزئی است واقع می شود و حرکت جزئی رو در پی دارد، دوباره همین اراده جزئی سبب می شود برای پیدایش اراده جزئی دیگر تا اون اراده جزئی دیگر حرکت دیگر رو تأمین کند، که حرکت ها معلول اراده ها، خود اراده ها هم هر سابقش زمینه می شود برای لاحق، و اگر این اراده هایی که سابق و لاحق هستند نیایند اون حرکت هایی هم که سابق و لاحق هستند نمی آیند. پس نفس درست کرد، از طریق نفس اراده کلی و اراده جزئی درست کرد، بعد این اراده جزئی رو منشأ حرکات جزئی قرار داد و چنین وانمود که هر کدام از این اراده های جزئی که سابق است علت می شود برای اراده جزئی که لاحق است و ارادات این چنین پشت سر هم می آید. عبارت نشینا این بود و چذاره که قطع المسافه یه تخیل له حدود اون جزئیه ایه ها یقصد بعد داشت برو با مکان از آلش تخیل مقتوعن برو با مکان متجدد الوجود نهبن ما تجدد الحرکت المستمره، چی گفت ارادات مثل حرکت مستمر تجدد پیدا میکنه و اراده جزئی به دنبال اراده جزئی دیگه میاد. حالا فخر به ابن سینا اینطور اشکال میکنه، میگه اگر هر سابقی بتواند علت برای لاحق باشد چرا شما به ارادات معتقد میشید؟ خب حرکات خودشون سابق و لاحق دارن، حرکت سابق رو علت برای حرکت لاحق قرار بدید، بگید که این فلک این حرکت رو انجام میده که حرکت سابقه، بعد که این حرکت سابق تمام شد حرکت لاحق رو شروع میکنه، همین حرکت سابق باعث شد که او حرکت لاحق رو انجام بده. اگر سابق رو تمام نمی‌کرد لاحق رو شروع نمی‌کرد. پس این سابق علت شده برای لاحق، یعنی سابق با آمدنش و رفتنش زمینه رو برای لاحق فراهم کرد. چرا شما علاوه بر این حرکتی که سابق و لاحق دارد اراده سابق و لاحق درست میکنید؟ احتیاجی به واسطه قرار دادن اراده ندارید. خود همین حرکت ها رو سابق شو علت قرار بدید، لاحق شو معلوم قرار بدید. بعد این کار رو بکنید دیگه اثبات نفس هم لازم نیست بکنید. بگویید که فلج نفسی نداره، بدون نفس داره حرکت میکنه. حالا حرکت اولش رو خالقش توش داده، اولین حرکت رو که کرده این اولین حرکت علت شده برای دومین حرکت و همینطور حرکت ها به دفعه علت میشدن برای بعدی. البته این که من گفتم اولین حرکت رو خالق ایجاد کرده برای فهم مسئله بود، و الا آقایون معتقدن که فلج ازلی و ابدی است و اولین حرکت نداره، چون چیزی که ازلی باشه اول نداره. بنابراین هر حرکت سابقش علت می شود در حرکت لاحقش. اولی هم نداره که بگیم اولیش از کجا شروع شد، چی اون اولی رو بشتا. این حرف فهم، و با این حرفش می خواد نتیجه بگیره که ما دیگه مستقیم هستیم از اثبات نفس. لازم نیست که برای فلک نفسی قائل بشه، زیرا که خود حرکت ها رو میتونیم توضیح کنیم بدون این که اراداتی که احتیاجی به نفس دارن دخالت کنن. بدون دخالت اراده ما حرکت ها رو توضیح میکنیم. اگر حرکت ها راه توضیح نداشتن جز این که از طریق اراده توضیح بشن، اراده هم که محتاج به نفس بود، ناچار ما نفسی رو اثبات میکردیم برای فلک. ولی توجه کردید که حرکت ها خودشون توجیه میشن، احتیاج به وساطت اراده هم نیست. بنابراین وقتی اراده مورد حاجت نبود، نفس هم برای فلک لازم نیست اثبات بشه. این اشکالی که فقه بر ابن سینا دارد کرده. اشکالش از اینجا شروع میشه که شما در اراده میگویید اون سابقه علت هم سر لاحقی. اگر تو اراده این سابق و علت لاحق قرار میدید، تو حرکت این کار بکنید. وقتی تو حرکت این کار کردید دیگه احتیاج به اراده نیست. وقتی احتیاج به اراده نبود احتیاج به نفس، چون نفس فلک شما از کجا ثابت میکنید؟ از این ثابت میکنید چی نیست؟ این چنین حرکتی دارد، و این چنین حرکت نمیتواند حرکت طبیعی باشد، بلکه باید حرکت ارادی باشد. وقت اراده ثابت میشه، وقتی اراده ثابت شد نفس ثابت. ما الان طوری بیان کردیم که حرکت بدون احتیاج به اراده انجام بشه، و وقتی حرکت بدون احتیاج به اراده انجام شد دیگه احتیاج به اراده نیست، و قرآن احتیاج به نفسی که تنظیم کننده اراده هم هست. این یه بیان بود برای توجیه کلام فقه. یه بیان دیگه هم داریم. شاید این بیان دوم از یه جهت تردید داشته باشه. بیان دوم اینه که فقه توجه داشتی در اشکال قبلش تسلسل درست کرد. تسلسل هم اینطور درست کرد: حرکات جزئی مستند به ارادات جزئیه. بعد گفت ارادات جزئی مستند به چی؟ خودش گفت به ارادات جزئی قبلی. بعد ارادات جزئی قبلی مستند به چی؟ به ارادات جزئی قبل کرد و حال شده. پس اراداتی رو ثابت گرفت، اراداتی رو راحت گرفت. در تسلسل اینطوره دیگه، در تسلسل حلقات مترتبن، هر سابقی علت هست برای لاحقی، لاحق همه شد حرکات جزئیه، قبل از این حرکات جزئیه شد ارادات جزئیه، قبل از این ارادات جزئیه شد باز دسته دیگر از ارادات جزئیه، قبل از این باز همین شد. وقت ارادات جزئیه قبلی منشأ میشن برای ارادات جزئیه بعدی، باز منشأ میشن برای ارادات جزئیه بعدی، همین شد بیان تا برسید به این که آخر سر منشأ میشن برای خیلی جزئیه. بر افعالی بود که در اون تسلسلی که پخ درست کرد با توجه به اینکه تسلسل تسلسل ترتبی بود، یعنی هر حلقه قبلی علت بود برای حلقه بعدی، با توجه به اون اینطور نتیجه گرفت که ارادات جزئیه که سابقا منشأ میشوند برای ارادات جزئیه که لاحقاً، و حالا اینطور میگه، میگه اگر ارادات رو ارادات جزئیه رو سابقیش و علت کردی، لاحقیش رو معلوم کردی، بیا تو حرکت هم همین کار رو بکن. تو حرکت هم بگو که ارادات حرکت جزئیه، این حرکت جزئیه سابق علت از برای حرکت جزئیه لاحق و حاجزه، همینطوری دیش رو احتیاج به ارادم نباشه، احتیاج به اراده نباشه، خود حرکت ها رو سابقیش رو علت کن، لاحقیش رو معلوم. وقتی در این صورت ارادات وساطت نمی کنن، وقتی ارادات وساطت دخالت نکردن، یکی از به اثبات نسل نداری. اشکال همون اشکال قبله، به همون بیان قبل. منتها اون سابق و لاحق بودن اراده رو دو جمعه نمیشه. یکی این که گفتن ابن سینا میگه که هر علت هر اراده سابقی اراده لاحق رو درست میکنن، که توجه داشتی خاجم در جوابی که ما دیروز ازش خوندیم همین کارو کرد. گفت اراده سابق اراده لاحق رو درست میکنه. یکی اینطوری معنا کنیم بگیم که سخت داره اشکال میکنه برای سینا مستقیما، یه وقت نه بگیم که با توجه به تسلسلی که توضیحش رو قبلا گفتیم، با توجه به تسلسلی که توضیحش رو قبلا گفتیم بیان میکنیم که خواجه بیان میکنه، سخت بیان میکنه که ارادات جزئی قبلی سبب میشن برای ارادات جزئی بعدی. اگر ارادات بتوانند سبب مسبب باشند، بگو که خود حرکات میتونن سبب مسبب باشند. که دو جور من عبارت معنی کردم از دو جور. صفحه 423 هستیم، سطر 17. ثم قال، یعنی فخر این چنین گفته، اشکال بعدی کرده، و اذا جاز ان یکونت سابق و علتن للاحق، اگر هر سابقی بتواند علت لاحق باشد، در علت معلول همینطوره دیگه، سابق علت باید سابق باشه، معلول باید لاحق باشه، البته هر سابقی علت لاحق نیست، ولی هر علتی سابق بر معلول هست. حالا در اینجا اگر اون اراده سابق رو تونستی علت بگیری برای اراده لاحق، فلما لا یجوز که حرکت سابق هم علت باشد للاحق، حرکت سابق علت باشد برای حرکت لاحق. چرا اینجا یجوز؟ این فلما لا یجوز استفهام انکاریه، یعنی نباید جایز نباشد، بلکه جایز هست. اون وقت میگه به مثالش، یعنی به این جواب، این دلالش برمیگرده به جوابی که از استفهام انکاری با نفی بعدش فهمیده میشه. یعنی حالا که جایز شد که حرکت سابق علت باشد برای حرکت لاحق، با این جواب حاصل میشود بی‌نیازی از اثبات حاضح نفس. کتاب ما داره حاضح نفس درست میشه، حاضح نفس درست. یعنی وقتی ما دیگه احتیاجی به اراده و فلک نداشتیم، احتیاجی به نفس نخواهیم داشت، چون ما نفس رو درست کردیم تا اراده فلک درست بشه، از طریق اراده فلک حرکتش درست بشه. خب وقتی ما حرکت رو تونستیم بدون اراده توضیح کنیم، دیگه احتیاجی به اثبات نفس نخواهیم داشت. بنابراین میدونیم که فلک حرکت میکند، حرکت دورانی میکند، به احتیاجی به نفس هم ندارد، زیرا که این حرکتش منشأ ناشی از اراده نیست تا احتیاجی به نفس پیدا کنه. خواجه جواب میده، میگه مصنف از این از طریق سابق و لاحق نفس رو اثبات نکرد. تا شما بگید که اگر سابق و لاحق رو حرکت فرض کنید احتیاج به اثبات نفس ندارد. مصنف از استداری بودن حرکت، ارادی بودن حرکت و در نتیجه نفس داشتن فلسفه باشه. یا چه کنست اینطوری عمل شد؟ گفت چون حرکت دورانیه، پس این متحرک نقطه ای رو قصد می کند و از همون نقطه فرار می کند و هیچ متحرک و حرکت طبیعی اینچنین نیست که نقطه ای رو قصد کند و بعد که به مقصود رسید خود به خود از اون مقصود فرار کند. پس حرکت فلک نمی تواند طبیعی باشه، چون در حرکت طبیعی وقتی به مقصد متحرک و مقصد رسید باید آرام بشه، دوباره به معنی نداره حرکت رو ادامه نده. در حالی که می بینیم فلک به هر نقطه که برسه به مطلب حرکت رو ادامه میده، میفهمیم که حرکتش طبیعی نیست بلکه حرکتش اراده. از این طریقشون اراده رو ثابت کرد، نه از این طریق که اراده میخواهد دخالت کند در حرکت جزئی فلک، نه به خاطر این که فلک حرکت سابق و لاحق دارد ما اراده درست کردیم، بلکه چون فلک حرکتش دورانیست اراده درست کردیم. اگر ما فقط به خاطر سبق و لحوق اراده درست میکردیم میگفتید نه احتیاجی به اراده نیست، خود حرکت سبق و لحوق داره. اما ما شاید طریق سبق و لحوق نخواستیم اراده درست کنیم و از این طریق نفس درست کنیم، ما از طریق حرکت دورانی گفتیم باید این فلک دارای اراده باشد که حرکت رو با اراده انجام داده باشه و گفتیم که باید نفس داشته باشه. شاهد بر این چیز، شاهد بر این چیز ما از طریق سبق و لحوق اراده رو و نتیجه نفس رو اثبات نمی کنیم این است که در حرکات طبیعی خود مصنف این سببیت رو قائله که شما گفتید، هر حرکت سابق رو سبب میداند برای حرکت لاحق و در اونجا اراده رو دخالت نمیده و نفس رو هم لازم نمیده. معلوم میشه که سبق و لحوق باعث اعتقاد به اراده و اعتقاد به نفس نیست و الا این سبق و لحوق توی حرکت طبیعی هم هست. ایشون در حرکات طبیعی این چنین میگوید که هر قسمت از حرکت که انجام می شود باعث می شود که طبیعت قسمت دیگر رو شروع کند، پس اون قسمت ثابت به این نحوه داره علت می شه برای لاحق. البته نه که ثابت لاحق رو درست کنه، ثابت وقتی تمام شد به طبیعت میگه لاحق رو شروع کن، پس این یه نوع سببیته که سابق سبب می شود برای لاحق. مثل حرف زدن خودمون، چه ما میتونیم اون جمله لاحق رو بیاریم؟ وقتی جمله سابق رو گفتیم و تموم شد، ما هستیم که کلمات رو پشت سر هم ردیف میکنیم، سبب یعنی فاعل ما هستیم، ولی اون جمله قبل اونم یه نوع سببیت داره برای جمله بعد، چون اگر نیاید و نگذرد نوبت به جمله بعد نمیرسه. در حرکات هم همینطوره، حرکت قبلی تا نیاید و نگذرد حرکت بعدی شروع نمیشه، پس حرکت قبلی به این نحوه سببیت دارد و حرکت بعدی. در حرکت های طبیعی هم اینطوره، در حرکت های ارادی هم اینطوره. مصنف به سبق و لحوق حرکات توجه نداشته و الا این سبق و لحوق حرکات رو در حرکات طبیعی هم داشته. چرا اونجا مصنف اراده درست نکرد؟ چرا اونجا نفس درست نکرد؟ ولی چون فلک رسید اراده و نفس درست میکنه، با اینکه هر دو مشترکن، هم در حرکات طبیعی ما سابق و لاحق داریم و سابق به نحوی سبب است برای لاحق، هم در حرکات ارادی داریم، اما میبینیم هم در حرکات فلک داریم، اما میبینیم ابن سینا در حرکات طبیعی قائل به وساطت اراده و آخر سر قائل به وجود نفس نمیشه، اما در حرکات فلک قائل میشه. معلوم میشه علت قولش به اراده و علت قولش به وجود نفس برای فلک این سبق و لحوق حرکت نبوده، ولی این سبق و لحوق حرکت در طبیعی هم بود، این سببیت حرکت سابق به حرکت لاحق در طبیعی هم بود. اونجا چرا مثلا حکم به اراده و نفس نشه؟ معلوم میشه که سبب اثبات نفس اینی که شما میفرمایید نبوده. که بعد شما بگید که مصنف رو بی‌نیاز از اثبات نص میکنید. شما گفتید که فکر کردید که مصنف به خاطر سبق الوقوع حرکت و سبب بودن سابق لله ناچار شده که اراده فلک رو تصویر کنه و بعدم نفس رو فلک ثابت کنه. بعد گفتید نه، اراده به ساست نمی کنه، از اثبات نفس هم بی‌نیازه. ما به شما جواب بدیم که مصنف به خاطر سبق الوقوع حرکت و سببیت سابق لله نبوده که اراده رو در فلک قائل شده، قهرن نفس قائل شده، ولی اگه سبب این بود که در حرکت طبیعی هم باید همین کار میشه، چون در حرکت طبیعی هم اینان همینه داریم، سبق الوقوع حرکت رو داریم و علت بودن سابق لله رو داریم. با اینکه میبینیم ابن سینا در اینجا این کار نکرده، قائل به ارادت نشده، قائل به نفس نشده. پس معلوم میشه علت قول به اراده و علت قول به نفس سبق الوقوع اراده نبوده، علت چیزی دیگه بوده، همون که عرض کردم، علت همون که عرض کردم، یعنی علت این بوده که حرکت دورانیه و در حرکت دورانی متحرک به مقصد میرسه، دوباره حرکت رو ادامه میده. از اینجا میفهمیم که به طور طبیعی ادامه نمیده، بلکه باید اراده کند و با اراده ادامه بده، هرچی بیانش قدم گذاشته. از علت ثبوت نفس برای فلک این نبود که شما گفتید، تا بعد نتیجه بگیرید که ما میتوانیم این سبق الوقوع رو بدون توجیه اراده و بدون توجیه نفس توجیه کنیم، بدون وجود اراده و بدون وجود نفس توجیه کنیم. علت این که ابن سینا نفس و اراده رو قائل شد چیزی دیگه بود که در هر جهت این نیست. هر جواب این است که شیخ لم یستدل به هذا، یعنی به سبق الوقوع حرکت و علت بودن سابق لله، به این استدلال نشد بر وجود نفس. تا شما بگویید که خود حرکت ها رو سابق لله قرار میدید، دوباره عبارت هست کنم، مصنف به سبق الوقوع و به علت بودن سابق لله استدلال نشد تا شما بگویید ما حرکت رو سابق الله قرار میدیم و احتیاج به اراده نداریم، بلکه استدلال کرد به استداره حرکت بر وجود اراده و به وجود اراده بر وجود نفس. استدلالش این بود و این استدلالش با درست کردن سابق الله از بین نمیدید. شما سابق الله درست کردید، خواستین استدلال از این ببرید و بگید ما احتیاج به این استدلال نداریم. ما به شما میگیم که با سابق لاحق بودن حرکت این استدلال از این نمیره، زیرا سابق لاحق رو ما در جای دیگر داریم، در حالی که این استدلال اونجا نمیره. ولی ذالک، یعنی به خاطر اینکه ابن سینا به سابق لاحق استدلال نشرده و با کمک سبق الوقوع اثبات اراده و نفس نکرده، به خاطر همین است که در حرکت مستقیمه با این که سبق الوقوع هست اراده و نفس رو قائل نشده. بله، مدار از طبیعت همون طبیعت همون شد خواهدت کرم دست می شود این طبیعت اینجا. ولی ذالک قال مصنف در حرکت مستقیمه، در حرکت مستقیمه یه طبیعیه، این چه گفته؟ گفته تکون و کل حرکت سابقت سببا، چه به این سبب یتون مکون و طبیعت علتا به وجود در حرکت الله. این حرف ابن سینا است در حرکت های مستقیم طبیعی. گفته هر حرکتی سابقی سبب می شود، چه به توسط این سبب، یعنی به توسط این حرکت سابقه تمام می شود که طبیعت علت باشد برای وجود حرکت لاحقه. یعنی طبیعت که میخواهد علت بشه برای حرکت لاحقه با آمدن حرکت سابقه و گذشتن حرکت سابقه. تا حرکت سابقه نیاید و نگذرد، طبیعت نمیتواند سبب بشه برای حرکت لاحقه. پس حرکت سابقه یه نوع سببیت دارد برای حرکت لاحقه، نه سببیت فاعلی ها، همین سببیتی رو همین نبی کرد میکنه. با این که سببیت دارد، من غیر ان اثبت هناک نفسه، بدون این که اینجا نفس ثابت کنید. پس معلوم میشه سبق الوقوع و سببیت سابقه لله دخالت در اثبات نفس نداشت، ولی اگر این دخالت داشت در حرکت مستقیم هم بود، پس باید مثلا در حرکت مستقیم هم نفس رو قائل میشه. پس این اشتباه بود که شما فکر کردید مصنف با سبق الحق نفس درست کرد و خفتید خیلی خوب لازم نیست سبق الحق رو تو اراده بیاری یا تو حرکت بیارش. فکر کردید مصنف سبق الحق رو در اراده اجرا کرده و از این طریق نفس رو درست کرده، راهنماییش کردی، گفتی تو اراده لازم نیست سبق الحق رو بیاری، تو خود حرکت سبق الحق رو بیار و بی‌نیاز باشو از اراده و در نتیجه بی‌نیاز باشو از نفس. ما به شما جواب بدیم که اصلا بحث مصنف در سبق الحق نیست که شما بگید این سبق الحق من توی اراده نمیارم توی حرکات میارم. اصلا بحثش در سبق الحق نیست، بحثش در حرکت استدریجه. میگه حرکت استدریجه و ممکن نیست این حرکت استدریج طبیعی باشه و ارادی باشه. به بیانی که گفته شد بله بحثش در سبق الحق نیست، سبق الحق در جای دیگه هم هست، در حالی که این نتیجه رو اینجا نمیگیره. در جایی دیگه ما از سبق الحق حرکت طبیعی نتیجه نمیگیریم، در جایی دیگر هم از سبق الحق نتیجه نمیگیریم. در هیچ کدوم از دو جا ما از سبق الحق نه نتیجه میگیریم طبیعی بودن حرکت رو، نه نتیجه میگیریم ارادی بودن حرکت. از اینکه اون متحرک یه جا آرام میگیره طبیعی بودن نتیجه میگیریم، از اینکه آرام نمیگیره ارادی بودن نتیجه میگیریم. اصلا بحث کاری به سبق الحق نداره. ثم قال فخر اشکال بعدی شده، اشکال بعدیش اینه، شما گفتید از اراده کلیه حرکات جزئی ساده نمیشوند و دلیلتون هم این بود که اراده کلی نسبتش به تمام این حرکات مساوی است پس نمیتواند هیچ کدام از این حرکات رو ایجاد کند. من که این اراده کلیه باید مخصصی پیدا کند و با اون مخصص متوجه یک حرکت جزئی شود، بعد اون حرکت جزئی رو ایجاد کند و اون مخصص اراده جزئی هست. اراده کلیه باید مخصصی پیدا کند که اراده جزئی است، بعد به توسط اون مخصصش متوجه یکی از این حرکات خاص شود و این حرکت خاص رو ایجاد کند. حرف شما این بود دیگه که حرکت کلی، اراده کلیه نمیتواند منشأ این حرکات جزئی شود چون مخصص نداشت. شما مخصص رو که همون ارادات جزئی است براش درست کردید و گفتید حالا میتونه منشأ حرکات جزئی بشه. اراده کلیه منشأ حرکات جزئی میشد به توسط اراده جزئی، یعنی برای شما مخصص مهم بود و به خاطر نبود مخصص اجازه ندادید که اراده کلیه منشأ حرکات جزئی شود و با آمدن مخصص اجازه دادید منشأ شدن. پس معلوم میشه برای شما مخصص مهم بود. ما به شما میگیم که چه لزومی داره مخصص عبارت باشد از اراده جزئیه؟ مخصص همون قابلیت فلش باشه، قابلیت قابل باشه. این قابل، این فلش که الان این حرکت اول رو گذرونده قابلیت حرکت دوم رو دارن، قابلیت حرکت سوم نداره، قابلیت حرکت چهارم نداره، فقط قابلیت حرکت دوم داره. او به قابلیتش به اراده عقلی میگوید تو اونی که من میخوام در من اجرا کن. او تعیین میکند، خود قابل تخصیص میدهد. لازم نیست یه امر بیرونی به نام اراده جزئی بیا تخصیص بده، خود قابل مخصصه. برای شما مخصص مهم بود، فخر سینا میگه، میگه برای شما مخصص مهم بود و درست هم میگه مخصص باید بیاد، ولی چرا مخصص اراده جزئی گرفتی؟ مخصص قابلیت خود فلک بگی که فلک وقتی میخواد حرکت بکنه حرکت های منظم میکنه. او الان این حرکت رو تقاضا داره، اراده کلی هم همونی که اون تقاضا داره بشه. دیگه احتیاج نیست که اراده جزئی این وسط واسطه کنه. این حرف فقط بعد نمونه هم ذکر میکنه، میگه شما نمونه این را خودتون در جاهای دیگه گفتید، اینجا که رسیدید حرف رو پک کرد، گفتید عقل فعال فلان حادث رو ایجاد میکنه. خب عقل فعال به تمام حوادث نسبتش مساوی است، چون مدبر عالم کون و فساد است و به همه اینا قدرت داره، نسبتش به همه اینا مساوی است. چی شد که این حادثه خاص رو انتخاب کرد؟ شما جواب میدید مخصص خود همون قابله، این قابل این تقاضا رو داشت، فاعلم که نسبتش به همه مساوی است اینو داشت. مثلا فرض کنید این جسم، این ماده این صورت خاص رو میخواد، خب عقل میتواند هر صورتی رو به او بدهد، اما میبینیم یه صورت خاص رو بهش میگه. چرا؟ چون قابل رو میخواد. عقلی که نسبتش به تمام صور مساوی است، از بین این صور یکی رو انتخاب میکنه. خب اون که شما جادره بگید چرا انتخاب کرد؟ چرا یکی رو انتخاب کرد؟ جواب اینه که قابل این یکی رو تقاضا داشت، چون قابل اینو تقاضا داشت عقل هم همین نوشت، در حالی که عقل میتونست اینو بده، میتونست صورت دیگه بده. این که این صورت داشت فقط به خاطر این است که او تقاضا داشت. مثلا به نطفه انسان، صورت انسان رو افاده میکنه. چرا؟ چون نطفه انسان صورت انسان رو میکنه. برای او چه فرقی میکنه صورت انسان بده یه صورت یه شجر بده؟ برای او برای عرض چه فرقی میکنه؟ همه صورت در اختیارشه و همه رو میتونه افاده کنه، نسبتش هم به همه مصابی. اینطور نیست که یکی مقدورش باشه یکی مقدورش نباشه، به همه نسبتش مصابی. چی میشه که از بین این همه این صورت رو انتخاب میکنه؟ علت اینه که قابلی نمیخواسته، چون قابلی نمیخواسته فاعل هم اینو داده. حالا در اراده عقلی میگید، بگید اراده عقلی هر نوع حرکتی رو میتواند بر این فلک اجرا کند، ولی نفس جسم فلک اینو خواسته، این حرکت خواسته، لذا این حرکت روش داده. اگر این حرکت جزئی داره در فلک اجرا میشه، نه به خاطر این نیست که اراده عقلی این حرکت جزئی رو صادر کرده تا شما بگویید که با چه مخصصی صادر شده، بلکه علت این است که قابل او را خواسته، قابل این حرکت را خواسته، فاعل هم اجابت کرده و حرکت را بشت داده. خب از توجه میکنید که لازم نیست مخصص این کلی حتما اراده جزئی باشه، بلکه کافی است که خود قابل باشد، همونطور که در عقل فعال مخصص افاده‌اش قابل میشه. پس قابل میتواند مخصص باشد. اگر قابل تونست مخصص باشد و امر کلی را به امر جزئی مرتبط کند، در مانعی هم قابل میتواند مخصص میتواند جسم فلش باشد و اون اراده کلی را به حرکت جزئی مرتبط کند. این اشکال دیگری که سخت باشد. ثم قال و مع القول به وجود اراده کلی برای فلک، در اشکال قبلش گفت احتیاج به نفس نداریم، برای فلک احتیاج به نفس نداریم. خب اگه احتیاج به نفس نداشتیم احتیاج به اراده کلی هم نداریم. حالا میگه سلم نا که فلک نفس دارن و سلم نا که اراده کلی دارن، مع القول به وجود اراده کلی، یعنی بعد پس که ما قائل بشیم به این که اراده کلی داریم، به شما میگیم سلم نا یجوز ان یکون سبب تخصیص هو القابل. چرا جایز نیست که سبب تخصیص عقل به یک فعل جزئی همون قابل این جسم فلش باشه؟ چرا سبب تخصیص رو ارادات جزئیه قرار میدید، سبب تخصیص رو خود همون فلش قرار بدید؟ بگید اختصاص داشتن این اراده کلی، اختصاص یافتن این اراده کلی به این حرکت جزئی خاص، عاملش خود جسم فلک است، عاملش جسم فلک است. بیان این مطلب این است که ان الفلک یقتضی به ارادت الکلیه حرکتا کلیتا، فلک با اراده کلی حرکت کلی را اقتضا میکنه، چون هر کلی مقتضی کلی میشود. پس فلک هم با اراده کلیش حرکت کلی را اقتضا میکنه، الا اینکه جرم فلک فی کل وقتن لما لم یقبل الا حرکت خاصه را تخصصت الحرکت، تخصصت الحرکت که بعدا میاد جواب لما، فلج با اراده کلی که دارد حرکت کلی رو اقتضا میکنه، ولی جرم فلج حرکت کلی رو قبول نمیکنه. جرم فلج در هر وقتی چون قبول نمیکند حرکت کلی رو، بلکه قبول نمیکند جز حرکت خاص رو، تخصصت الحرکه به سبب دی، حرکت حرکت خاص شده به سبب همین جرم، وقت این حرکت خاص هم استمره استمرار پیدا شده که هر بار حرکت خاص تکرار میشه، هر بار حرکت خاص تکرار میشه و استمرار پیدا میکنه. جمله ای داشتیم که گفت، میگفت ممکن الرجوع و سکون علیه، ممتن از رجوع و سکون و علف، این عبارت برای چی آمده؟ برای فلج. اگر سکون امکان داشت یا حرکت بازگشت امکان داشت، اون وقت ما باید برای سکون مخصصی داشتیم، برای حرکت بازگشت مخصصی داشتیم، وقت برای حرکت رفتن یه مخصصی دیگر میداشتیم. وقت فلج هر سه رو نمیتونست به تنهایی اقتضا کنه، وقت مخصص بیرونی لازم داشتیم. ولی فرض اینه که سکون برای فلج ممکنه، حرکت بازگشت هم برایش ممکنه، فقط یه حرکت رفت، این حرکت رفتن خودش تقاضا داره، پس مخصص دیگری غیر از این حرکت رفت نمیخواد، این مخصص هم خودش تعمیل میکنه، پس یه تقل اراده میکنه. اگر فلج گاهی حرکت میکرد، گاهی ساکن بود، گاهی حرکت رفت داشت، گاهی حرکت برگشت داشت، در اون وقت میتونید سلسله گیر که نفسی دارد، اراده ای دارد، این اراده ها تنظیم میکنند، اینجا اراده میکنه سکون را ساکن میشه، اونجا اراده میکنه حرکت بازگشت رو برمیگرده، اونجا اراده میکنه حرکت رفت رو میگیره. ولی وقتی که فلج حرکت بازگشت رو نداره، حرکت رفت رو، حرکت سکون رو هم نداره، کارش منحصر به حرکت رفته، یک عمل بیشتر رو تقاضا نداره و خودش در تقاضای اون عمل کافیه، احتیاج به وسطت اراده نداره. پس صفت میکنی امتنع رجوع و سکون علی رو برای این آورد که بفهماند جرم فلک غیر از اون حرکت خواد تقاضای دیگه نداره، تقاضای سکون نداره، تقاضای رجوع نداره، فقط اون حرکت خواد رو تقاضا داره، حرکت خاص رو با اراده کلی فلج ارائه میده، وقت اراده کلی فلج همون حرکت درخواستی رو در بدن فلج وارد میکنه. درسته که اراده کلی، ولی چون درخواست جزئی بوده، این اراده کلی درخواست جزئی رو جواب میده. بله بله، وقت فلج کلی، وسط فلکی کلی، وسط فلکی، هر فلکی، اون بحث دیگری چه، حالا این حرکت هایی که ما میگیم برای فلکی کلیه یا برای فلک های جزئی در درمی کلی هم هست. اگر ما برای افلاک جزئی نفوس مختلف قائل شدیم که در جا قائل شدن و گفتن که نفوس فلکی 50 خورده در مبدأ معاد ابن سینا خود رو نقل میکنه که گفتن نفوس فلکی 50 خورده، چون برای افلاک جزئیه و کلیه همه نفس خواندن، برای خود کوکب هم جدای از فلک نفس خواندن، اینا وقتی حساب کنی 50 خورده نفس میشه. یعنی که نه، برای افلاک کلیه یه نفس قائلن که این یه نفس هم به فلک کلی که ما مسئله مطلبه، هم به خارج المکتب و تبدیل همه مطلبه. اگه اینطوری قائل شدیم که نقطه نفس متفلک داریم، این مهم نیست که حالا چند تا نفس داریم، چند تا اراده داریم، کلیان داریم بحث میکنیم. اراده کلی میتواند منشه حرکت جزئی شود، خودش نمیتونه، ولی با توجه به جرم فلک میتونه. حالا جرم فلک اگر فرض کنیم که تدبیره، تقاضای یه نوع حرکت میکنه، اراده کلی همون نوع حرکت میشه. اگر خارج از مرکز، تقاضای یه نوع دیگه میکنه و جرم فلع و اراده کلی همونی که تقاضا کرده بشه افاده میکنه. اگر هم حرکت ممثله که اونم ممکنه یه تقاضای دیگه داشته باشه و اونم جواب میده. بالاخره اراده کلی به هر کدوم میشون چقدر تقاضایی که دارن جواب میده، فرقی نمی کنه. حالا که شما اطلاف رو متعرفتی جزی کلی رو جدا کنید که جدا کنید حرکتشون جدا کنید، حرکت ممثل که تابع حرکت فلج عقلی هست، یکی ساره ایشم استنباری فرض میکنم. این دخالت داره هست نداره سالی شما شد. خب تا اینجا ایشون یعنی فقط اشکالش رو برات کرد، حالا میخواد تایید کنه اشکالش، اشکال رو میخواد تایید کنه. این چنین تایید میکنه، علیسه یست رو به زعمه هم یعنی به زعمه حکما من العقل الفعال شیعون خاص، شیعون خاص فعالی هست رو. آیا از عقل فعال شیع خاص صادر نمیشود در حالی که نسبت عقل فعال به کل اشیاء مساوی؟ با وجود تساوی نسبت عقل فعال به کل اشیاء میبینید شیء خاص از عقل فعال صادر میشه. چرا شیء خاص صادر میشه؟ نه به خاطر اینکه عقل فعال خاص باشه و نه به خاطر اینکه یه خاصی این وسط دخالت کرده باشد، بلکه لتخصص قابلش چون قابلش خاص بوده، چون قابل خاص بوده و خاص اختزا می کرده، این فاعل هم خاص افاده کرده. در این اشکال هم که توجه کردید دو تا مطلب وقت گفت، یکی این که اشکال کرد، یکی این که اشکال رو به یک نمونه ای که مقبول ما بود تایید کرد. پس خواهده باید دو جواب بده، یکی جواب از اصل اشکالش و یکی هم جواب از این معیدش. خواجه از اصل اشکال اینجا جواب میده، میگه جرم فلج واقعا نظر از حرکتی که برش وارد میشه یه موجود قاره، یعنی قرار داره، حرکتش قرار نداره، خودش قرار داره، بالاخره یه جوهر ثابت هست. شما میگید تقاضا میکند این جوهر ثابت حرکت خاص رو، شما میگید این حرکت جرمکار تقاضا میکند حرکت خاص رو، ما میگیم اصلا جرمکار حرکت تقاضا میکنه، همرکار حرکت تقاضا میکنه، حرکت برش باید عارض بشه، خودش تقاضا نمی کنه، چون موجود کار اگر تقاضایی کند امر کاری رو تقاضا می کنه، مسانس خودش رو تقاضا می کنه، نداره مسانس خودش. پس فلج نمی تواند حرکت رو تقاضا کند تا شما بگویید این حرکت خاص رو تقاضا کرده و اون اراده کلیه جواب این تقاضای او رو بده، بلکه باید اراده از بیرون روش وارد بشه، حرکت بلکه حرکت باید از بیرون روش وارد بشه. اگر از بیرون باید وارد بشه این نفس باید درش وارد بشه، نفس هم قاره ولی ارادات پیدا میکنه، اون ارادات هست غیر قاره و اون ارادات غیر قاره منشه حرکت میشه. این که ما میگیم که ارادات رو منشه حرکت میکنیم، چون ارادات پیدسته میان غیر قاره هم اشکالی نداره، میتونن منشه حرکت بشه. اونطوری شما تفسیر میکنید میخواد منشه حرکت خود جرم فلج بدونی، جرم فلج منشه حرکت نمیشه، جرم کار در انزقا که افتضای حرکت نمیکنه، افتضای تدریج نداره، افتضای قرار داره. بله نفس با این که کار داره ولی چون اراداتش متجدد میشود به توسط ارادات متجدد میتواند حرکت رو افتضا کنه. پس شما بالاخره باید هر ارادات متجدد رو دخالت بدید و بگویید که تخصص به توسط همین ارادات متجدده، تخصص به توسط خود جرم نمیتونه بشه، چون جرم حتی یک دین حرکت هم اختزا نمی کنه، تا چه برسه به این که حرکت های خواستر اختصا کند و به اراده کلیه بگوید این دفعه اینه به من بده، اون دفعه اونه به من بده. هیچ کدام تقاضی نیست، ولی ارادات میتونن اختصا کنن حرکات خاصه متعدده رو. وقت ما میتونیم اراده رو اراده خاص و واسطه قرار بدیم، ولی نمیتونیم جن فلک رو واسطه قرار بدیم. این جواب از اصل و اشکال ولی جواب ما مر. این جواب از اصل اشکال گذشت و اون چیز گذشت این است که علت قاره به تنهایی ممتن است که انتظر حرکت کنه، خودش تنها نمیتونه انتظر حرکت کنه، ولی اگه اراده کنارش بیاد و اون اراده اقتضای حرکت بکند، این امر قار حرکت رو قبول میکند. منتها تنهایی نمیتواند حرکت کند، نمیتواند حرکت رو قبول کند، باید کنارش یک امری که بتواند تدریج رو درست کند بیاید تا او اقتضای حرکت بکند. این روشن. اما نمونه ای که آوردید که عقل فعال بود، می فرماید در این نمونه هم قابل کافی نیست. در مورد بحث ما گفتیم جرم فلک کافی نیست، ارادات جزئی لازم. در این نمونه هم میگیم صرف قابل کافی نیست، این ماده کافی نیست که تقاضا کند صورت انسانی رو. این ماده چون استعداد صورت انسانی دارد تقاضا میکند صورت انسانی رو. پس قابل به تنهایی تقاضایی ندارد، قابل به زمینه استعداد تقاضا دارد، استعدادهای خاص تقاضاهای خاص میاره. اینجا ارادات خاص حرکات خاص میاره که غیر از قابل یه چیزی وساطت میکنه. در فلش هم باید غیر از قابل یه چیزی وساطت کنه. در این مثالی که شما زدید غیر از قابل استعدادات وساطت میکنن، در فلش هم باید غیر از قابل ارادات جزئی وساطت کنه. از این نمونه که شما زدید به نفع ما اصلا نه، شما این نمونه که شما مثال زدید به نفع ما اصلا نه، شما در جواب ما نه. این خوندن به عمل عقل فعال فلا یستر انها حادثون، از عقل فعال حادث خاص صادر نمی شود مگر اند حدوث استعداد فلکان. در قابل باید استعدادی حادث بشه، قابل به تنهایی نمی تواند فیض خاص رو طلب کنند با اون استعدادش فیض خاص رو طلب می کنه. ولا یکفی فیه، یعنی در این حدوث، در حدوث حادث وجود قابل به تنهایی، وجود قابل به تنهایی در حدوث حادث کافی نیست، بلکه حدوث استعداد هم لازمه. قابل به علاوه حدوث استعداد مجموعاً باعث حدوث حادث خاص میشه. اشکال بعدی فقه، فقه میگه که بر فرض ما از تمام اشکالات قبلمون بگذاریم، میگوییم که این حرف شما با قواعد دیگری که در جای دیگه قبول دارید نمیشونه. شما میگویید که حرکت فلک چه به توسط نفسش انجام میشود به خاطر تشبه عقل است. این نظر شما. البته ما در اینجا توضیح ندادیم که حرکت فلک برای تشبه به عقل، در حالی که یه جوری مناسب بود که بحث کنیم. بالاخره بحث نفس فلکی داشتیم، بحث حرکات افلاک داشتیم، باید ببینیم که بحث کنیم که غایت این حرکت چیست. ولی ما بحث تشبه رو که غایت بود در اینجا مطرح نشدیم. چرا؟ چون بحث ما در غایت نبود، بحث ما در اثبات نفس و خصوصیات نفس. اما این که فعلش رو به چه غایت انجام میدهد بحث ما نبود. در نمط ششم بحث میکنیم فی الغایات، النمط الثابت فی الغایات. در نمط ششم که بحث در غایات داریم، اونجا مطرح میکنیم که فلک برای چی حرکت میکند، هدفش از حرکت چیست. اونجا ما تشبه رو بیان میکنیم. البته در فصل بعد که موعدون و تنبیهونه وعده میدی که در منافسیشون این کار رو خواهید. در فصل بعدی میدیم ما ادون وعده میدیم که در فصلشون این کار کنیم و توضیح هم میدیم که چرا این کار رو نکردیم اینجا. همین بیان هم چیم هست کردم من خلاصه فصل بعدی رو گفتم با همین توسه چرمیم. پس یکی از قواعدی که شما نه در اینجا بلکه در 96 مطرحش کردید این است که نفس فلک بدنه فلک رو حرکت میدهد تا متشبه به عقول عالیه شده. دقت کنید در این جمله تون دو مطلب هست. در همین جمله که من عرض کردم که در 96 تبیین میشه دو مطلب هست. یکی این که نفس فلک بدنه فلک رو حرکت میدهد، پس معلوم میشه نفس محرک. دوم این که برای تشبه به عقل حرکت میدهد، پس معلوم میشه نفس میتواند عقل رو ادراک کند. یعنی اینقدر قویست که میتواند عقل رو ادراک کند، کمالات عقل رو ببیند، شوق به کمالات عقل پیدا کند تا برای تشبه به اون کمالات بدنش رو حرکت بدهد. دو تا مطلب گفتی تو این کلام میتونی. یکی این که نفس محرکه، یکی این که مدرک عقله، یعنی حالت عقلانی داره. چیزی مدرک عقله که خودش بتونه عقلانی باشه. پس شما این نفس رو هم محرک گرفتید هم عاقل گرفتید با این حرکتون. قاعدت این استضاع شد که نفس هم محرک باشه هم عاقل باشه. حالا که اینطور از شما سوال میکنه، نفس فلک محرک است یا عاقل است؟ کسایی به هم جمع نمیشه. محرک یعنی مباشر حرکت، مباشر حرکت باید حلول کنه تا بتونه حرکت بده. شما ببینید الان این قوه محرکه که در بازوی ما هست، این در بازوی ما حلول کرده و میتونه بازوی ما رو حرکت بده. اگه بیرون بود میتونه حرکت بده. همیشه محرک باید حلول کنه تو متحرک تا بتونه حرکتش کنه. ما گاهی از اوقات سنگ رو میخوام حرکت بدیم، گلو به در سنگ نداریم ولی باید بچستیم به سنگ، تماس پیدا کنیم، فشار بیاریم سنگ حرکت کنیم. بالاخره اینطور نیست که از دور وایسیم سنگ حرکت بدیم، باید یه جوری بیام جلو تماس پیدا کنیم یا حتی بالاتر از تماس حلول داشته باشیم. قوای محرکه باید حلول داشته باشیم. پس نفس فلک اگر محرکه باید حلول کند، اگر حلول کرد دیگه نمیتونه عاقل باشه. اگر حلول در جسد کرد یه میتونه عاقل باشه. اما اگر بگید که نه اون نفس عاقلش تعقل میکند و تشبه به عقول رو هدف حرکت قرار میدهد، میگیم پس اون نفس عاقل نتونسته محرک باشه. این دوتا رو نمیشه با هم جمع کنید که نفس فلش هم محرک باشه هم محرک. در حالی که در عبارت شما آمده که نفس فلش بدنه فلش رو حرکت میدهد به تشبه به عقول. از این کلام فهمیده می شود که نفس هم توانایی تحریک دارد هم توانایی ادراک عقل دارد. این چطوری جمع می کنید در یه نفس؟ نفسی محرک است که حلول کند و نفسی عاقل است که حلول نکند. اگر نفس هم محرک باشد هم عاقل باشد، معنیش اینه که هم حلول کند هم حلول نکند. این چطوری درست می شود؟ چطوری با قواعدش می نفس باشد؟ سمقات ولی این کلم نزالش در فرض این مازشه رو قبول کنیم، اراده کلی داریم، فلش نفس دارد، اراده کلی دارد، اراده کلی هم ارادت جزئیه میخواهد، همین رو قبول کنیم. لیکن نهو، لیکن این حرف شما که میگویید اراده کلی ارادت جزئی رو در پی دارد و بعد از طریق همین نفسی که ارادت جزئی پیدا شده حرکات جزئی صادر میشود، این حرف شما لا یستقیم علی اصوله. این حرف حکما لا یستقیم علی اصوله، در طبق قواعدش صاف در نمیاد، مستقیم و صاف در نمیاد، یعنی مشکل پیدا میکنه. لأنهم زیر حکما یقولون غرض نفس از تحریک تشبه به عقل، یقولون در نمط شیشم و در فصل بعدی هم بعدش میاد انشاءالله. حالا به شما میگیم اگر نفس فلک محرک است، میگیم و نفس المحرکه لا تدرک العقل. از این عبارت شما در میاد که نفس فلک هم باید محرک باشه هم باید مدرک عقل باشه تا بتواند تشبه به عقل رو هدف قرار بده. در حالی که اگر نفستون نفس فلک رو محرک قرار میدی، میگین ان نفس المحرکه لا تدری کنه. نفس محرک یعنی نفسی که حلول کند در بدن فلک که بتواند حرکت بدهد فلک رو، این که نمیتونه ادراک کند عقل، چون اون میتونه ادراک عقل کند که مجرد باشد و این نفس حلولی بر بدنه کرده و مجرد نیست. و این اثبتو ناطقتن، اگر اثبات کنید یک نفس ناطقی رو برای فلک، این مدرکتون، اگر اثبات کنید نفس ناطقی رو که مدرک است، این میتونه عقل رو درک کنه، ولی فهیه لا تو حرکت نمیتونه بگه. این داره اشاره میکنه به حرف ارسطو و ابن سینا. میگه اگر حرف ارسطو رو بگوییم که میگوید نفس منتبعه در بدن فلک داریم، خب بله حرکت این تحریک این نفس توجیه میشه، ولی ادراک عقلش توجیه نمیشه. اگر حرف ابن سینا رو بگوییم که میگوید فلک دارای نفس ناطقه و مدرکه است، ادراک عقل توجیه میشه ولی تحریک توجیه نمیشه. بنابراین هر کدوم از دو نفس رو معتقد بشید، چه قول افلاطون بگید چه قول خودتون رو بگویید، نمیتونید این قاعده ای رو که در نمط ششم گفتید در اینجا قائل بشید. نمیتونید هم نفس فلک رو محرک بدونید و هم مدرک عقل بدونید. یا باید فقط محرکش بدانید بدون این که مدرک عقل است قرار دهید، یا بدهید. جواب چیست؟ ایشون میفرماید یک بار جواب رو بر مبنای نشا که همون ارسطو ذکر میکنم، یک بارم بر مبنای شیخ ذکر میکنم، چون فقط بر هر دو مبنای اشکال کرد، بر همین زید اشکالش دقت کردید، بر هر دو مبنای اشکال کرد. گفت اگر نفس محرکه رو بگویی که ارسطو میگه اشکالش اینه، اگر نفس ناطقه رو بگویی که ابن سینا میگه اشکالش اینه، بر هر دو مبنا اشکال کرد. لذا خواجه هم بر هر دو مبنا جواب فخر میده. اما بر مثلا نشاییم، بر مثلا نشاییم که ارسطو رئیسیشونه، نفس فلک حلول کرده در بدن فلک، فلک نفس منتبعه دارد که نفس منتبعه قدرت تحریک داره. خب شما گفتید این چنین نفسی نمیتواند عقل و ادراک کند. ما جواب میدیم که بله نمیتواند عقل رو تعقلا ادراک کند، ولی میتواند عقل رو تخیلا ادراک کند، چون در حد تخیل هست این نفس. این نفس منتبعه اگرچه در حد تعقل نیست، ولی در حد تخیل هست، و چون در حد تخیل هست میتواند تخیل کند. عقل بالاتر از خودش میتونه تخیل کنه، تعقل نمیتونه بکنه. اگه تعقل میکرد صاف عقل بالا رو میدید، اما تخیل میکنه یه خود چدر میبینه، یعنی همون اندازم که چدر میبینه کمالات او رو یه جوری میفهمه و میدونه که کمالات خیلی عالی داره، اشتیاق پیدا میکنه و حرکت میدهد به تشبه حول العادی، پس ادراک میکند عقل رو. اینطور نیست که اصلا ادراک نکنه، منتها ادراک مبهم، ادراک تاریک، ادراک کده، ولی با همون ادراک ناقصی که می کند می فهمد که عقل کامل است و اشتیاق به کمال او پیدا می کند و حرکتی را لتشبه به اون کمال صادر می کند. عقل فلکی نمی گیم و نفس بگیم، نفس فلکی آثار رو درک میکنه. چرا آثار هم میکنه؟ آثار اون غول رو درک میکنه و انتصاب اون آثار و اون غول هم درک میکنه. بالاخره میتونه درک بکنه اون کمالات و غول، حالا از طریق دیدن خود و غول به طور تاریک یا به طور ناقص، یا از طریق آثار اون غول چنانچه شما میفهمید، بالاخره کمالات رو میتونه درک بکنه از هر طریق. این جوابی که بر مبنای ارسطو میدید. پس بر مبنای ارسطو قبول کردیم که نفس محرک است و قبول کردیم که مدرک هم هست، منتها مدرک به ابهام به طور ناقص. بنابر مذهب شیخ، بنابر مذهب شیخ که میگوید فلک نفس ناطقه دارد و نفس منتبعه ندارد، بنابر مذهب شیخ مذهب خیلی روشنه. نفس ناطقه به ذاتش درک میکند عقل را، نفس ناطقه به ذاتش درک میکند عقل را و منیشه مدرک عقل به ذاتش حرکت نمیدهد، چون نفس ناطقه نمیتواند محرک باشد بلکه ابزار دارد و ابزارش حرکت میدهد. مثل نفس ناطقه ما، نفس ناطقه ما همینطوره، ادراک میکند به ذاتها، حرکت میدهد به توسط این نفس ناطقه. فلاشان همینطور بفرمایید، بفرمایید که ادراک میکند عقل ما فوق خودش را به ذاتها و حرکت میدهد بدنه فلش را، نه به ذاتها بلکه به آلتها، به توسط آلت. خب پس توجه کردید که هر دو کار تو نفس فلک انجام میشد، هم بنابر مطلب ارسطو هم بنابر مطلب مسینا، هر دو کار با یک نفس فلک انجام شد. پس مخالفتی با قواعد حکمت پیش نمی آید. جواب بر مطلب مشائین این است که نفس جسمانی که مشائین هم به همین نفس جسمانی معتقدند، نفس جسمانی که حلول کرده در بدن فلک، حرکت دادنش که مشکل نداره، خود شما هم قبول کردید، اما ادراک عقلش رو اشکال گرفتید. ما به شما میگیم صدر کل عقل، این چنین نفسی ادراک میکند عقل را، اما ادراک هم غیر مجرد، ادراک صاف نمیکنه، ادراک روشن نمیکنه، بلکه ادراک هم مشوبا به لبانه و المادیه، این تخیل میکنه الان اهل توهم و تخیل توهم میکنه یا تخیل میکنه، یعنی به این صورت اون عقول رو ادراک میکنه، ولی بالاخره عقول ادراک میشه، کمالاتشون هم معلوم میشه، ولو خیلی صاف صاف معلوم نشده باشه، ولی بالاخره معلوم میشه. همین اندازه که معلوم شد و ادراک شد، میتواند تشبه العقول بدنه خودش رو تعریف کنه. این بنابر نظر مشهور. اما علی مثل شیخ که گفت نفس ناطقه داریم، گفت فلک نفس ناطقه دارد، نفس منطبعی ندارد، بنابر مثل شیخ اینجور میگیم که نفس ناطقه فلکیه عقل را درک میکند به ذاتها، به ذاتها زمینش به خود نفس را میگرده، این خود نفس درک میکند عقل را، احتیاج به آلت ندارد که از طریق آلت درک کند، بلکه خودش درک میکند. اون وقت و تو هر یک فلک را، یعنی بدنه فلک را، نه اینکه خود این نفس ناطقه حرکت دهد، بلکه حرکت میدهد به قوتی، یعنی به سبب قوتی که اون قوه منطبعه در جسم فلک است، که ابزار این نفس فلکی به حساب میاد. این نفس فلکی به توسط اون ابزاری که در جسم فلک حلول کرده، جسم فلک را حرکت میدهد. چند نفوس اینا مثل نفوس ما هم که همین کار میکنه، این نفوس ما همینطورن که تعقلشون به خودشونه، به وسیله خودشونه، ولی تحریکشون به وسیله قوایی است که ابزارشون به حساب میاد. اینجا هم همینه، بگید در نفس فلک هم دو تا کار انجام میشه، یک کار با خود نفس فلک انجام میشه که عبارت از تعقل، یک کار با ابزار فلک انجام میشه که عبارت از تحریکه. پس هر دو کار رو نفس فلکی انجام داد، هم بنابر نظر مشا، هم بنابر نظر ابن سینا. پس اشکال فخر به طور کامل درک شد. اعتراضاتی دیگر هم فخر دارد که ایشون میفرماد ما اون اعتراضات رو ذکر نمی کنیم، به خاطر اینکه جوابشون از اون که ما قبلا گفتیم روشن میشه، دیگه احتیاج نیست تا مطلب اون اعتراضات رو بیاریم و جواب بدیم، چون اگه بخوام دو مطلب اعتراضات رو بیاریم جواب بدیم، یه نوع تکرار حاصل میشه، ما دیگه تکرار نمی کنیم، به خودتون واگذار می کنیم و باقی اعتراضات فخر ینحل به ما مر، یعنی به حرفایی که زدیم حل میشه.